العظمى مکارم شیرازی متظله العالی مورخه 9/8/1384 مطابق با 27 رمضان المبارک 1426 مکان مدرسه امیر المومنین زمان بعد از نماز ظهر است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله طیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد سخن بشوم لازم است این جمله را عرض کنم که امروز گروهی از عزیزان دانش آموزان بسیجی به مناسبت هفته بسیج و شهادت شهید فهمیده در مجلس ما شرکت کردند. من از دیدن اینها واقعا لذت میبرم و به آینده انقلاب و نظام خوشبین میشوم تا این جوانان بسیجی و نوجوانان هستند و تمام وجودشون رو در اختیار اسلام و قرآن و انقلاب و نظام و کشور قرار داده اند، ما باید مطمئن باشیم که دشمن نمیتواند مشکلی برای ما ایجاد کند. نوشته بودن از بسیجیان 36,000 نفر در دوران جنگ تحمیلی شربت شهادت نوشیدن و این افتخار بزرگی است برای بسیجیان دانش آموزی با این همه شهدایی که تقدیم انقلاب کردن. اون نسل گذشتن، شما نسل جدیدی روی کار آمده اید، باید سرمایه هایی رو که اونها در اختیار شما گذاشتن انشاءالله حفظ کنید. لازم بود این جمله رو عرض کنم و وارد سخن بشم. یکی دو تا سوال کردن از من، جواب این یکی دو سوال رو عرض کنم بعد بریم سراغ اصل مطلب، تفسیر آیاتی که سوگندهای قرآن در آن است. سوال اول در باره مقدار فطریه است. سوال میکنن چند اندازه است؟ میدانید وزن آن به اندازه حدود 3 کیلو هست، از غذایی که غذای غالب مردم باشد. نان و گندم غذای غالب مردم هست. وقتی 3 کیلو حساب کنیم متوسط در حدود 750 تومان میشه هر نفر. 750 تومان فطریه میده و سلامتی خودش رو در سال بیمه میکنه و شرط قبولی روزه ماه رمضانش هم فراهم میکنه. 2 امتیاز قبولی روزه ماه مبارک، بیمه شدن در مقابل بسیاری از خطرات و حوادث در طول 1 سال. چقدر اداره بیمه پروردگار شرایطش سهل و ساده و آسانه که برای هر 1 نفر در طول سال حدود 750 تومان می شود و اگر این کار رو همه مسلمان ها انجام بدهند، بدانید مقدار زیادی از نیازمندی های نیازمندان برطرف خواهد شد. این نکته رو هم اشاره کنم. سوال میکنن میخواییم در فلان بیمارستان، فلان مسجد، فلان حسینیه اینها رو مصرف کنیم، جایز است؟ جواب این است که فقط صرف نیازمندان باید بشود. زکات مالو میتوانید در اون مسائلی که در مسیر اسلام باشد، بناها، مؤسسات، حتی چاپ کتابها، همه اینها میشه زکات مال. اما زکات فطره رو باید مراقب بود، فقط به نیازمندان داد. مستقیما بدید، بالواسطه بدید، مؤسساتی که مورد اعتمادن به اونها بدید، مانعی ندارد. وقتش هم حالا نیست، روز عید باید پرداخت. حتی شب عید هم نمی شود، صبح عید می پردازند و میان برای نماز عید. و یا اگر کسی را در نظر دارند و دسترسی به او ندارند، کنار میذارند به نیت فلان نیازمند، از بستگان، از همسایگان، از خویشاوندان، کسانی که مورد نظرند میذارند کنار، بعد میروند برای نماز عید. این یک سوال. سوال دیگر، برادری سوال کرده است. شما میفرمایید پیغمبر اسلام وقتی آمد مکه رو فتح کرد، برای خاموش کردن ابو سفیان یه امتیاز بهش داد، گفت هر کس در خانه ابو سفیان برود جانش در امانه، هر کسی به مسجد الحرام برود اون هم در امانه، هر کسی هم تو خانه خودش بمانه، در خانه رو ببنده، بیرون نیاد، اسلحه به دست نگیره، در امانه. این سه گروه در امانن. خب یه امتیاز به ابو سفیان بود که خانهشو پناهگاه قرار داد و به اصطلاح می رفتن اونجا بس می نشستن. آیا نمی شد امیر مؤمنان علی علیه السلام به طلحه و زبیر امثال اونها هم یه همچین امتیازاتی بدهد آتش جنگ جمل و صفین رو روشن نکنند؟ جواب: پیغمبر یه امتیاز داد، خانه‌ش رو مأمن قرار داد. ولی بعد نگاه کنید در دوران زندگی پیغمبر، ابو سفیان نه پستی کلیدی مهمی داشت نه غیر مهم. دست ابو سفیان از تمام مناسب کلیدی کشور اسلام و غیر کلیدی قطع کرد، برای اینکه ابو سفیان دشمن شماره یک اسلام بوده و تمام تبلیغاتی که بر ضد اسلام شد و کارشکنی ها و جنگ افروزی ها و همه این ها از ناحیه ابو سفیان بود. بیان یک پست کلیدی بهش بدن، فقط موقتاً برای یه روز خانش پناهگاه شد، تمام. دیگه همیشه در کنار بود، هیچ وقت در متن جامعه اسلامی ابو سفیان نیامد و پستی هم به اون ندادن. ولی طلحه و زبیر ها و معاویه ها و امثال اینها سهمی در حکومت میخواستن، سهمی که بعداً ممکنه تجزیه کنن اصلا حکومت اسلامی. قطعا معاویه اگر علی علیه السلام امضا کرده بود شام رو جدا میکرد. طلحه و زبیر هم میگفتن عراق به ما بده، کجا رو به ما بده. اگر بنا بود بیان تقسیم بکنن حکومت اسلامی را و از قبیل یک میراثی بشود که در میان افراد تقسیم بشه، دیگه چیزی از حکومت اسلامی باقی نمی‌ماند. خلاصه امتیازاتی که اینا میخواستن غیر از امتیازی بود که پیغمبر برای یک روز به ابو سفیان داد. که من میکنم انشاءالله با این توضیحی که دادم جواب این سوال روشن شد. برگردیم به بحث تفسیر قرآن. چون عزیزان بسیجی آمدن من ناچارم چند قدم برگردم به بحث های گذشته، این هم در جریان بحث امروز ما قرار بگیرم. بحث این است که قرآن مجید در سوره قلم به دو چیز قسم یاد کرده، نون و القلم، قسم به قلم و ما یسترون، قسم به تمام نوشته هایی که با قلم می نویسن، تمام کتاب ها، تمام میراث مکتوب گذشتگان، تمام دست نوشته ها، قسم به اینها و قسم به قلم که ابزار آن است. خب این قسم رو یاد کرده از قرآن برای چی؟ برای چند چیز. یکی اون از اونها انک لعلا خلق عظیم، ای پیغمبر اخلاق تو بسیار برجسته است. قسم به تمام کتاب های آسمانی، قسم به تمام نوشته های خوب، قسم به تمام قلم های مفید و سازنده که اخلاق تو اخلاق با ارزش. اول دقت کنید رابطه بین این قسم و مقسم الله، رابطهش معلومه. اگر قلم های خوب و نوشته های خوب باشه اخلاقم خوب میشه، اگر قلم های بد و نوشته های بد باشه اخلاقم بد میشه. و ما گفتیم قسم به قلم های خوب و نوشته های خوب قرآن خورده، قسم خورده است. بنابراین رابطهش با مسئله اخلاق خیلی رابطه روشنی هست. خب قرآن در اینجا میگه اخلاق پیغمبر اخلاق عظیمیه، بزرگه، مهمه. ببینیم مفسران در تفسیر اخلاق عظیم چی گفتن؟ مرحوم طبرسی، این محقق بزرگ، در کتاب تفسیر مجمع البیان اعتمادات زیادی از مفسران نقل میکنه. این احتمالات رو من برای شما یک یک فشرده فهرستوار عرض میکنم. اولین احتمالی که دادن این است که انک لعلی خلق عظیم، خلق به معنی دین است، یعنی دین و آیین تو دین و آیین عظیم. دوم، منظور انک لعلی خلق عظیم یعنی اخلاق اسلامی که به وسیله تو تبلیغ شده است، این اخلاق مهم و برجسته و انسانساز و سرنوشت سازیه. سوم این است، اخلاق تو عظیم است. چرا؟ چون این چند تا کار انجام میدی: از صبر و علی الحق، در برابر حق استقامت میکنی، حق رو میگیری، به صاحبش میدهی، مشکلات در مقابل حفظ حق رو تحمل میکنی، و سعت البذل، بذل و بخشش تو زیاده، و تدبیر الامور، در امور تدبیر داری و مدیریت لایق و مهم می‌داری، و رفق و مدارات با مردم گناهکار مرافقت و مدارا می‌کنی، اینها رو با نرمش به سوی اسلام دعوت می‌کنی و از کار خلاف باز می‌داری، و تحمل المکاره فی الدعاء الالله، در دعوت به سوی خدا این همه آزار به تو میرسانن، آزارها رو تحمل میکنی، و العفو، افرادی که مرتکب خلافی میشدن اگر از عفو تو سوء استفاده نکنن عفوشون میکنی، و ترک الحرص، در زندگی مادی حریص نیستی، و بذل جهد فی نصرت المؤمنین، حد اکثر تلاش و کوشش رو برای یاری مؤمنان به خرج میدی. مجموعه اینها مصداق انک لعلا خلق عظیم. احتمال دیگری که در تفسیر این داده ان گفتن این اشاره به اون صفات برجسته است که در اول سوره مؤمنون آمده، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون. اون برنامه‌ای که هفت صفت مهم در اول سوره مؤمنون آمده است، رستگار شدن مؤمنان، اونهایی که در نمازشون خاشعن، حضور قلب دارن، در مقابل خداوند خودشون میبینن، خضوع و خشوع میکنن، زکاتو میپردازن، دامانشون آلوده بی عفتی نیست، حرف لغو نمیزنن، عهد و پیمانشون رو وفا میکنن. گفتن انک لعلی خلق عظیم، اشاره به اون صفات برجسته هفتگانه است که در آغاز سوره مؤمنون آمده است. احتمال دیگری که دادن گفتن منظور خلق عظیم محافظت بر نماز هاست. ای پیغمبر، تو به نماز اهمیت میدی، وقت نماز که میشود بر همه چیز مقدم میداری، وقت نماز که میشود همه چیز رو جز خدا و نماز فراموش میکنی، اول وقت میروی به سوی نماز. این خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم. اما یه تفسیری فراتر از همه اینها من عرض کنم خدمتتون، و آن این است: همه آنچه گفته شد تفسیر به مصداق منحصر در اینها نیست، یه معنای وسیع آیه دارد که میگوید ای پیغمبر، تمام اخلاق تو برجسته است، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق در میدان جنگ، اخلاق در هنگام صلح، اخلاق در خانواده، اخلاقت در میان اصحاب، اخلاقت در سفر با همسفران، همه اخلاق تو برجسته است. انک لعلی خلق عظیم، قسم به این همه مقدسات که اخلاق تو اخلاق برجسته. در اینجا من لازم میدانم امروز یه مقدار درباره اخلاق اسلامی خدمت شما عرایزی داشته باشم، به خصوص این که جمعی از ارتشیان و جمعی از سپاهیان و بسیجیان دانش آموزی هم هستند، یه خود اخلاق اسلامی رو صحبت کنیم. حدیث معروفی از پیغمبر اکرم داریم، در کتب شیعه اهل سنت هر دو نقل شده است. وان این از پیغمبر فرمود اینی با افتو لعتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که فضائل اخلاقی را تکمیل کنم و پرورش دهم. یعنی هدف بعثت پیغمبر اکرم تکمیل فضائل اخلاقی در جامعه انسانیت. اگر هدف بعثت پیغمبر این است، ما باید خیلی اهمیت به این هدف بدیم، کاری کنیم که این هدف رسول الله در جامعه اسلامی پیاده بشود. در اهمیت این موضوع دو سه حدیث براتون بخوانم. حدیثی از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه بشنوند دقت کنند: اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامه حسن و خلقه. اولین چیزی که روز قیامت در ترازوی عمل میزان عمل میگذارن اخلاق خوب انسان هاست. از این معلوم میشه قبل از نماز و روزه و جهاد اولین چیزی رو که در میزان عمل روز قیامت میذارن حسن و خلقه، اخلاق نیکوست. حدیث دوم باز از خود پیغمبر اکرمه، فرمود اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن. ما دلون میخواد ببینیم که کی ایمانش از همه کامل تره، چه کسانی ایمانشون از دیگران برتره. فرمود کسی که دارای حسن خلقه و اخلاق خوبه ایمانش از همه کامل تر است. دیگه بالاتر از این میشه درباره اخلاق خوب گفت؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. روایات دیگر زیادی در این زمینه داریم درباره اهمیت حسن خلق. حدیثی داریم که فرمود با دو وسیله امت من بیشتر از همه چیز وارد بهشت میشن. بخواییم بهشتی بشیم، فرمود دو وسیله از همه چیز مؤثر تر است. اکثر ما تجربه امتی الجنه التقوا و حسن الخلق. تقوا یک، دوم حسن خلق، اخلاق خوب. اخلاق خوب دو معنی داره، یکی برخورد خوبه با اشخاص که برخورد میکنی، برخورد خوبی داشته باشی، با محبت، با تواضع، با فروتنی، با عشق و علاقه با مردم بجوشید، مردم با شما بجوشن. این یه معنیه برای حسن خلق. معنی دوم این است تمام صفات انسان خوب باشه، شجاع باشه، ایثارگر باشه، عفیف باشه، با تقوا، حسود نباشه، بخیل نباشه. مجموعی از صفات است که صفات برجسته انسانی رو تشکیل میده. من از اینجا میخوام استفاده کنم و برم در درون جامعه خودم. وارد جامعه اون بشیم ببینیم این اخلاق اسلامی در جامعه ما هست. سری میزنیم به ادارات. شما وقتی میروید در ادارات آیا این برخورد اسلامی رو با شما میکنن همه؟ بعضی ها میکنن، ولی عده‌ای هستن بدون اینکه ما بخواهیم پوششی روی این مسئله بیندازیم در اون پشت میز ریاست یا معاونت یا کارمندی که نشسته خیال میکنه مالک رقاب مردمه، نمیدونه خادم مردمه، توجه نداره اون حقوقی که به او میدن و اون پستی که به او دادن این ملت به او داده است. به عنوان خدمتگزار در مقابل مردم باید باشن. بعضی از ادارات تبدیل شده به یه میدان فوتبال، رئیس به معاون حواله میده، معاون به کارمند حواله میده، کارمند به بایگانی حواله میده، بایگانی به کجا حواله میده. مثل یه میدان فوتباله. آیا این از اخلاق اسلامی؟ اخلاق اسلامی از وقتی بهت مراجعه میکنن سلام، احوال شما چطوری؟ فرمایشی هست؟ ما در خدمت شما هستیم. خدا میداند اگر این اخلاق اسلامی در بازارها، در ادارات، در خانواده ها پیاده بشود گلستان میشه مملکت ما. آخه برخورد خوب مایه که نمیخواد. پیغمبر فرمود ای بنی عبدالمطلب همه مردم با مالتون نمیتونید راضی کنید، مال شما محدود، توقعات و نیازها نامحدود، اما با اخلاقتون که میتونید همه راضی کنید. سرمایه ایست فناناپذیر، بیایید با این اخلاقتون همه رو از خودتون راضی کنید. اون ور قضیه رو گفتم، این ور قضیه رو عرض کنم. بعضی از مردم هم مراجعه که می کنن به ادارات، به کاسبهای بازار به صورت طلبکار می دن، عامرانه ورز می کنن، طرف رو تحریک می کنن. شما هم بر خودت خوب باشه، اونم بر خودت خوب باشه، دلسوزی کنن، افراد دور سر نگردانن، امروز به فردا نکنن، برای گرفتن یه مجوز مثلا یک مجوزی برای ساختن خانه، برای کاری، کسبی، تجارت، یه ماه، دو ماه، پنج ماه، یه سال دور سر نگردونن. شما هم بر خودت خوب باشی، وقتی کارت انجام داد تشکر کن، خداحافظی کن، احترام کن. خب این اخلاق اسلامی در میان ما زنده بشه، چقدر مشکلات حل می شود و خدا چقدر لطف به ما می کنی. اگر ما به هم خوب باشیم، لطف خداوند شامل حال ما می شه. در اینجا باز برم سراغ روایت. بهترین درس ما روایات معصومین ماست، بهترین سرمایه های ما سرمایه هاییست که از این بزرگان به ما رسیده. روایتی از امام صادق علیه السلام است، آمدن خدمت امام صادق عرض کردن یا ابن رسول الله، مکارم اخلاق چیه که پیغمبر میگه من مبعوث شدم برای فضائل اخلاقی؟ میشه به ما بفرمایید این فضائل اخلاقی چیه؟ این سوال. امام صادق فرمود این چند چیزه: العفو عمن ظلمک، کسی به تو ستم کرد، انتقام جو نباش، نگویی یه سیدی به من زده تا 10 سیلی بهش نزنم آرام نمیگیرم، ببخش. البته بعضی ها ممکن است در مقابل عفو سوء استفاده کنن، اینا افراد نادر و کمی هستن. اکثریت وقتی در مقابل ظلم و ستم او تو خوبی کردی، رفیق شرمنده میشه، شرمنده که شد قال کنده میشه. اما اگر او یه سیلی بزنی تو 2 بزنی، او برگرده 4 بزنی تو 8 بزنی، خب تصاعدی جلو میره دیگه، آتش جنگ دیگه خاموش نخواهد شد. چی آتش جنگ رو خاموش میکنه؟ عفو، گذشت، بزرگواری، تسلط بر نفس. العفو عمن ظلمک و صلت من قطعت، برادرت گفت من دیگه پا تو خونه تو نمیزنم، آمدم یه احترامی به هم شد دیگه نمیام. تو هم نگو حالا که تو نمیای منم نمیام، بگو تو نمیایی من میام برادر، عذرخواهی میکنم. عذرخواهی کردن که خرجی نداره، دلیل بر شخصیت و بزرگواری توست، نه نشانه ضعف و ذلت. سوم فرمود و اعطاء من حرمت، کسی که تو رو محروم کرد تو اونو محروم نکن. نیاز به یه وامی داشتی، رفتی سراغ برادر مسلمانت، برادر من گرفتارم، برای خرج تحصیل فرزندم، برای درمان بیمارم، برای مشکل دیگر، یه وام فلان مبلغ به من بده، داشت و نداد، بعد اون نیازمند شد آمد سراغ تو، آیا بهش میگی یادت میاد اون روز آمدم ندادی، حالا هم دارم نمیدم دلت بسوزی؟ آیا اینو میگی؟ یا اصلا فراموش میکنی. برادر چیزی لازم داری بفرمایید. امام صادق فرمود اون چیزی که پیغمبر اسلام برای آن مبعوث شده این است. اینها مکارم اخلاق و فضائل اخلاق است. و چهارمش امام صادق فرمود قول الحق ولو علی نفسک، حق رو بگو هرچند به ضررت تمام بشه. چند نفر پیدا می کنید عامل به این حدیث بوده باشد؟ اونجایی که راست گفتن به زیانشه راست میگه، دروغ گفتن به نفعشه دروغ نمیگه. مولا امیر مؤمنان فرمود از علامت ایمان آن است راستی که به زیانته بگی و دروغی که به نفعته نگی. این نشانه ایمانه. اینا فضائل اخلاقی است که پیغمبر اسلام مبعوث به اون شده و خود پیغمبر نمونه کامل آن بود. حدیث دیگری بخوانم و بحث و جمعش کنیم و می رویم به سوی توسل که مداح عزیز برای شما خواهند داشت. حدیث دیگر باز از امام صادق است. فرمود احدث که به مکارم الاخلاق، بگم فضائل اخلاقی چی که پیغمبر مبعوث به آن شده. از صفح و عن الناس و مواسات الرجل اخاه و ذکر الله کثیرا. فرمود سه چیزه. یکی این است که با مردم مدارا کنی. میخوایی سوار تاکسی بشی، یه نفر پیش دستی کرده، لباسش نه یه دونه کنار بینداز، مدارا کن، صرف نظر کن. او کار بدی کرد، تو با کار خوبه اون رو شرمنده کن. دومش هم فرمون مواسات و رجل اخا، برادر دینی تو مواسات کن. تو خانت همه چیز داری، همسایت محتاج نان شبه. این فضائل اخلاقیه، این مکارم اخلاقه. سراغ بگیر از بستگان، خویشاوندان، دوستان. فلان کس رو نمیبینی، سوال کن چرا پیداش نی، مریض، بیمار، تنگ دسته، چی شده؟ اینو میگن مواسات. سومم و ذکر الله کثیرا، این جزء فضائل اخلاق. خیلی به یاد خدا باشید جوانان، نوجوانان. هر چه به یاد خدا باشید شیطان از شما دور میشه و هر چه از خدا غافل بشید شیطان میاد تو متن زندگی و فکر و جان و دل شما. زیاد به یاد خدا باشید. وارد منزل میشید، بسم الله الرحمن الرحیم. خارج میشید، بسم الله الرحمن الرحیم. سوار میشید، بسم الله. پیاده میشید، بسم الله. وارد کلاس درس میشید، بسم الله بگید. غذا میخورید، بسم الله بگید. هر کاری میخواید انجام بدید به یاد خدا باشید. این یاد خدا قلب شما را نورانی میکند. روزهای آخر ماه مبارک رمضان است. امیدواریم انشاءالله رحمان خداوند همه ما را بخشیده باشد و مشمول رحمتش کرده باشد. دشمنان خطرناکی اطراف جهان اسلام گرفتند، دشمن خطرناکی مثل اسرائیل، حامیان اسرائیل. از خدا در این روزهای آخر ماه رمضان بخواهید که خدا شر همه این دشمنان خطرناک رو انشاءالله از جهان اسلام قطع فرماید. السلام علیکم و رحمت الله.